درود بر شما از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های ما همراه شدید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. نوبت میرسه پخش برنامه زمین 360 درجه. مدت زمان پخش این برنامه 53 دقیقه هست و موضوع این برنامه خطر فرونشست زمین در تهران هست. با هم به برنامه زمین 360 درجه گوش می‌کنیم.
زمین 360 درجه.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو زمین 360 درجه. من سروش مبارکی هستم. حضور شما شنونده عزیز را در برنامه خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در مورد خطر فرونشست زمین در تهران و مروری بر این موضوع مهم و بسیار پرخطر در پایتخت صحبت کنیم. نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد احتمال فرونشست زمین در مناطق جنوبی شهرستان تهران همچون چهاردانگه و همچنین شهرستان‌های پاکدشت، پیشوا و بخش‌های شمالی شهرستان ورامین و شهرری، بخش میانی شهریار، اسلامشهر، بهارستان، بخش‌های شمالی رباط کریم از استان تهران و بخش جنوبی شهرستان کرج، هشگرد، نظرآباد از استان البرز بسیار زیاد است. در برنامه امروز تصمیم داریم در این مورد و در این موضوع صحبت کنیم. در استدیوی امروز زمین 360 درجه میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی بر روی خط برنامه داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 278-61-035 و 226-52-285 شماره تلفن ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتان مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه را بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز زمین 360 درجه از رادیو گفتگو باشید.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، صحرا نشان کشتزار تشنه ای کو، نشان کشتزار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا، شبی مرغ سپیدی می شدم، شبی مرغ سپیدی می شدم من، گشاده باد بال بال در باد، به دریا می زنم دل را، به دریا می زنم دل را، به دریا میزنم دل را با چون موج، به هر ره میروم آزاد آزاد، به هر ره میروم آزاد آزاد، من آن لبرم، من آن لبرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا، من آن ابرم.
شنوندگان مهربان و فرهیخته رادیو گفتگو، در استدیوی زمین 360 درجه هستیم با حضور دو میهمان عزیز، جناب آقای دکتر رضا شهبازی، مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی، مهندسی و زیست محیطی. درود بر شما، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان دیگر برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی خوش اومدید به این برنامه. راجع به فرونشست ابتدا با شما گفتگو خواهیم کرد و مهمان عزیز دیگر جناب آقای مهرداد کتال محسنی، معاون فنی محیط زیست استان تهران در برنامه حضور دارن. درود بر شما آقای مهرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و تهیه کننده برنامه و سایر مسئولین محترم رادیوی خیلی خوب گفتگو عرض سلام و ارادت و عرض ارادتی ویژه دارم. تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در واقع حلقه ارتباط بین ما و مردم عزیزمون هستین. بدن جای تشکر و قدردانی.
خیلی خوش اومدید به استودیوی زمین 360 درجه. جناب آقای دکتر شهبازی، در ابتدای برنامه توضیح بدیم که در حقیقت عنوان این برنامه چه هست و شاید به نادرست عنوانهای مختلفی مثل فرونشست، فروریزش با هم شباهت داشته باشه ولی مردم اون رو اشتباه بگیرن. این درست مشخص بشه تایتل برنامه، عنوانهای برنامه، بعد در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خوب شروع کردید. بالاخره رادیو شما رادیو این بخشش هر در این برنامه بیشتر جنبه‌های علمی داره، خیلی خوبه که از این زاویه بهش نگاه بکنیم. یه تعریف بدیم در ارتباط با فرونشست. این فرونشست اصلا چیه؟ ما در واقع تعریفی که یونسکو ارائه میده، فروریزش یا نشست یه محدوده وسیعی از سطح زمین در امتداد یک محور قائم.
بله.
این در واقع تحت عنوان فرونشست شناخته میشه، میتونه تحت تأثیر عوامل مختلفی این اتفاق بیفته و همینجا در همین تعریف هم مشخص میکنه که اینجا ما مباحثی مثل لغزش لایه‌های زمین منظورمون این نیست، چون محور افقیشون هم خیلی فعال هستن. بله. در واقع و یا در ارتباط با خاک‌های دستی، خاک‌هایی که جابجا شدن و بعد در اینا اتفاقی میفته.
بله.
اینا نیستن، اینا دستکاری انسان درشون صورت گرفته. یک فرو ریزش یا فرو یا نشست عمومی در سطح زمین رو در محور قائم در واقع بهش میگیم فرو نشست. و البته سابقه میتونیم بگیم نسبتاً طولانی هم داره، از یه چیز نزدیک شاید نزدیک 70-80 سال پیش شروع شده در یک کشوری مثل آمریکا در جنوب کالیفرنیا. شروعش رو ما در اونجا میبینیم در سطح خیلی وسیع و گسترده، و میتونیم بگیم به این شکل امروزی که ما با پدیده فرونشست مواجه هستیم یکی از پیامدهای دنیای مدرن و تکنولوژیک هست.
ممنونم از توضیحات جامع و کاملتون. درود بر شما. جناب آقای محمد جواد بلورچی میهمان ما هستند، گفتگوی تلفنی داریم با ایشون. جناب آقای بلورچی محبت کنید خودتون رو و عنوانتون رو معرفی بفرمایید. درود بر شما.
به نام خدا. درود بر شما و ملت عزیز ایران. بلورچی هستم. من سالها مجری در فرونشست بودم، الان کارشناس بازنشستگی سازمان زمین‌شناسی هستم.
بله.
آخرین سمتم هم در سازمان سخنگوی سازمان زمین‌شناسی کشور.
بسیار عالی. جناب آقای بلورچی، من صحبت میکردم با جناب آقای دکتر شهبازی در مورد اینکه در حقیقت کار شما چه بوده و کی این موضوع شروع شده. محبت بفرمایید توضیح بدید که یکی از افراد بنام و خوشنام در این حیطه شما هستید. من میخوام توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنوم.
شما لطف دارید. سلام خدمت دوست عزیزم دکتر شهبازی هم عرض میکنم.
ما هم سلام میگیم خدمتتون های مهندس.
قربون لطفتون. فرونشست زمین پدیده‌ای بود که ما تقریبا از سال 83
بله
باهاش به شکل خیلی پیوسته آشنا شدیم.
درست.
قبل از اون میدونستیم که مثلا دشتایی مثل دشت رفسنجان از سالها پیش پدیده لوله‌زایی چاه رو دارن، یعنی لوله چاه از زمین میزد بیرون. علتش خیلی شناخته شده نبود، برامون راجبش فکر نمی کردیم. فروچاله‌ای در کرمان ایجاد شده بود کنار رودخانه کرمان که
بله
نگران کننده بود برامون. میدونستیم در اثر فرسایش زیرزمینی اتفاق افتاده. یه چند تا فروچاله در حوالی همکسی همدان داشتیم تا اینکه سازمان نقش‌برداری کشور سال 83 یه تکرار مجدد قرائت تراس سطح زمین رو در جاده های اطراف تهران انجام داد بعد از 9 سال، و متوجه شد که بعضی از نقاط تا 1.5 متر نسبت به قبل تغییر کردن. ابتدا دیدگاهشون این بود که ممکنه اشتباهی در اندازه‌گیری باشه، این اندازه‌گیری ها تکرار شد.
بله.
و بعد از ما پرسیدند که مشکل چیست. ما خوشبختانه اون موقع ارتباط خیلی خوبی با دانشگاه کمبریج و آکسفورد داشتیم، تونستیم تصویر راداری دشت تهران رو بررسی کنیم و فرونشست تهران برای اولین بار محدودش و نرخ فرونشست چند دیگری شد.
درسته.
متاسفانه در اون زمان 17.5 سانتیمتر شیمه فرونشست بود که در دشت تهران اندازه‌گیری شد، و میدونستیم چیزی حدود 4 میلیمتر در سال توی ناحیه شهری بحران در دنیا تلقی میشه. خیلی تلاش کردیم که این پدیده رو در تهران معرفی کنیم. جلسات متعدد با سازمان‌های مختلف گذاشته شد. نقشه فرونشست تهران تهیه و توسط سازمان از طریق استانداری در اختیار همه قرار گرفت، اما متاسفانه نه تنها نرخ فرونشست کاهش پیدا نکرد، بلکه با گرم شدن تدریجی سیاره و متاسفانه نیاز به آب زیرزمینی بیشتر، برداشت از آب‌های زیرزمینی افزایش پیدا کرد. رخداد فرونشست در دشت‌های دیگه کشور تجربه کردیم و امروز احساسمون اینه که بیش از 400 تا دشت در کشور در حال فرونشستن. بقیه هم اگر فرونشست ندارن به علت اینه که آبخان ندارن و یا کسی اونجا زندگی نمی‌کنه که از آبش بهره برداری کنه.
بسیار عالی جناب آقای بلورچی، حضورتون رو خیلی خیلی خوش آمد میگم مجدد و خدا یار و نگهدارتون. به خدا میسپارمتون.
این نهایت متشکرم. مرسی از شما.
سپاسگزارم از شما. بدرود. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو، در خدمت دو دوست عزیز جناب آقای دکتر رضا شهبازی و جناب آقای مهرداد کتال محسنی هستیم. جناب آقای محسنی، صحبت های جناب آقای بلورچی رو شنیدیم، خواهش میکنم توضیح بفرمایید که در مورد فرونشست زمین بیشتر توضیح بده.
بله، عرضم به حضور شما دوست عزیزمون جناب آقای دکتر بلورچی اشارات خیلی خوبی داشتن. ببینین، بحث فرونشست زمین، در واقع فرونشست زمین زخم سرباز کرده زمین در اثر بهره برداری بیرویه و فعالیت‌های نامناسب اقتصادی اجتماعی ما انسان‌ها روی زمین.
زیبا بیان کرد.
خواهش می‌کنم. ما انسان‌هایی که در واقع توان اکولوژیک و ظرفیت زمین رو در نظر نمی‌گیریم، بیرویه میاییم از منابع حیاتی، به ویژه در بحث فرونشست زمین از منابع آبی بیرویه استفاده می کنیم، برداشت غیر مجاز داریم، بهره برداری غیر اصولی داریم، آمایش سرزمین رو وقتی رعایت نمی کنیم، بدون حساب کتاب، بدون معیارهای علمی، فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی رو میاییم در یک منطقه خاصی، به عنوان مثال همین تهران و جنوب تهران متمرکز میکنیم. به عنوان مثال من عرض میکنم ما 17 و در واقع 500,000 جمعیت کشور رو معادل حدود 21% در تهران و البرز اومدیم متمرکز کردیم.
بله.
25-30% فعالیت‌های اقتصادی، اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی رو اومدیم در همین عرصه حدود 1% متمرکز کردیم. بدیهیه که و در واقع ما حدود 40% از منابع آبهای قابل برداشت رو بایستی استفاده بکنیم، گاهن به صورت نقطه‌ای بیش از 110% داریم استفاده میکنیم، به طور متوسط 80-90% داریم استفاده میکنیم. بدیهی پدیده هایی مثل فرونشست زمین که از مرحله هشدار در واقع الان گذشته به مرحله بحران رسیدیم، اون زخم سرباز کرده زمین یکی از اینا که بحث فرو نشسته، بدیهی خودش نشون میده. طبیعت با کسی تعارف نداره. طبیعت، ما وقتی که نادرست استفاده میکنیم، این عکس العمل طبیعی طبیعت زمینه.
نقش سازمان محیط زیست در کنترل این پدیده چی بوده تا الان؟
ببینید، سازمان محیط زیست نقش نظارتی داره.
بله.
مقصران اصلی این امر، این پدیده، همه جامعه، از درست. مردم بگیر که به عنوان مثال استفاده درستی از منابع نداریم، از آب درست استفاده نمی کنیم. ما 3 برابر متوسط جهانی داریم آب مصرف می کنیم.
به خاطر عدم شناخت نیست جناب آقای مهندس؟
عدم شناخت بلد. هست. آموزش لازم رو دولت، مسئولین، آموزش لازم رو، ابزار را لازم رو، تکنولوژی و زیرساخت های لازم رو برای مردم تهیه نکردن.
بله.
و مردم هم در این حال به دلیل عدم آموزش لازم و عدم برخورداری از امکانات و زیرساخت ها اصول رو رعایت نمی کنند.
درست.
اینجا ما دنبال مقصر نیستیم، ولی دستگاه های مثل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، مجلس، دانشگاه ها، همه مقصریم در این امر. سوء مدیریت داشتیم.
بله.
اگه مدیریت مطلوب رو اعمال می کردیم، با این پدیده و پدیده های مثل این مواجه نبودیم. کاری که محیط زیست بایستی انجام بده، محیط زیست هم یکی از این دستگاه هایی هستش که مقصره، ولی با این قد و قواره، با این اصطلاحاً توان و ریخت و قیافه، نمیتونه اون وظایف اساسی رو در واقع به نحو مطلوب
درست
محققش بکنه. ما امیدواریم که ما 50th سالگرد تأسیس محیط زیست رو داریم بهش نزدیک میشیم. امیدوار هستم و آرزو میکنم در حول و حوش این 50 سالگی تأسیس سازمان محیط زیست به سازمان محیط زیست بهای لازم رو بدیم، امکانات لازم رو، نیروی لازم رو، اعتبارات لازم رو، امکانات و تجهیزات مورد نیاز رو، تا محیط زیست بتونه نقش نظارتیش رو درست ایفا بکنه. ما اگه درست نقش نظارتی رو ایفا میکردیم، این بهره برداری بیروی از منابع آبی رو جلوشو میگرفتیم، اجازه نمیدادیم. بله. ما هم به حد خودش و در اندازه و سهم خودش در واقع به نوعی مقصر این مجموعهی که عرض کردم همه مقصر هستیم، به نوعی محیط زیست هم دخیله.
در سالهای اخیر بیان می شد که خب آب کمه، کم مصرف بکنید، ولی در جای دیگهی بیان می شد که حدود 70% استفاده آب و هدر رفت آب در کشاورزیه. خب مردم تو ذهنشون میرفت که خب موقعی که کشاورزیمون سر و سامان درستی نداره، ما چرا بیاییم در حقیقت بار این مصرف آب رو به دوش بکشیم؟ منتها نمیومد از ابتدا فرهنگ سازی بشه. این فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ باید از کودکی شکل بگیره برای یه فرد. اون موقع فرد درک میکنه دوست داشتن درخت چیه، دوست داشتن محیط زیست چیه، احترام گذاشتن به طبیعت چیه. ولی متاسفانه ما در سیستم آموزشیمون دچار نقص و اشکال هستیم. این به درستی جا نیفتاده. یه مصرف درسته تمام منابع ما چیه، نه تنها آب، و چگونه بتونیم به همدیگه احترام بذاریم. قطعا کسی که نتونه به همدیگه احترام بذاره نمیتونه به طبیعت احترام بذاره. چطور توقع داریم موقعی که به فرد یکدیگر در رانندگی، در صفهایی که میستیم نمیتونیم احترام بذاریم، قطعا نمیتونیم به طبیعت احترام بذاریم. کاملا درست میفرمایید شما.
البته این رافع مسئولیت مردم نمیشه.
بله.
درسته، فرمود شما درسته که فرزن حدود 70-90%
آموزش نباشه، مردم مصرف احساس مسئولیت
به بخش کشاورزی.
بله.
برمیگرده.
بله.
ولی مفهوم این حرف این نیستش که مردم، بخش صنعت، سایر منابع مصرفیمون
وظیفه نداره.
مسئولیت های اساسی خودشون در ارتباط با مصرف بهینه منابع توجه کافی نداشته باشن. ولی همونطوری که اشاره فرمودین، مردم باید آموزش ببینن، امکانات و زیرساخت های لازم.
بله.
برای
فراهم بشه. بله.
مردم باید فراهم بشه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر شهبازی، بفرمایید که مطالعاتی که شما انجام دادید به کجا رسیده و در حال چه هستیم الان، در چه رخدادی هستیم و از نظر شما سلوشن چیه، راه حل چیه؟
من خواهش میکنم. توضیحات خوبی دادن دوستان.
بله.
ما فکر میکنم تا الانی که در خدمتون هستیم حداقل دو بار کل کشور رو به لحاظ نرخ فرونشست پایش کردیم.
درست.
یعنی آخرین نسخه پایش سراسری که سازمان زمین شناسی انجام داده، که دوستان مخاطبین برنامه شما هم میتونن به این اطلاعات به صورت برخط بر روی سامانه اطلاعاتی پایگاه داده های علوم زمین سازمان ما NGDIR، معمولا متخصصین آشنا هستن به این سایت، خیلی مراجعه میکنن، دانشجوها اونجا خیلی اطلاعات میگرفتن از قدیم بوده. ما یه سامانه در واقع ویب جی آی اسی اونجا تعریف کردیم که اطلاعات مرتبط با نه فقط فرونشست، البته فرونشست، گرد و غبار، عرض کنم خدمتون زمین لغزش، که این هم به اشتباه معمولا تحت عنوان رانش زمین ما توی رسانه ها و جاهای مختلف میشنویم. من تأکید میکنم روی واژگان تخصصی عرض کردم اول برنامه شما، یه برنامه علمیه، ما سعی میکنیم این واژگان تخصصی را منتقل بکنیم به مخاطبینمون. میتونن اونجا مراجعه بکنن و داده های سراسری کشور رو در اونجا به دست بیارن، بررسی بکنن. دشت های مختلف کشور با پدیده فرونشست مواجه هستند. آقای منسپورچی اشاره کردن بیش از 400 دشت، اونایی هم که نیستن بازشون اشاره کردن. اونایی هستن که دیگه یا اونجا ما اصلا نمیتونیم بگیم سکونت، یعنی جایگاه سکونتی نیستن. مثلا ما در محدوده لوت، بیابان لوت، دیگه جایی برای سکونت نداریم. در جنوب تهران، جنوب سمنان، در محدوده به اصطلاح کویر مرکزی دیگه، یعنی دشتایی هستن که آبشون شوره اساسا. مگر نه هر جایی که امکان بهره برداری از منابع آب بوده این منابع به شدت بهره برداری شده. من یه نکته رو اشاره کنم، یه آماری فرمودید 70% کشاورزی، 70% کشاورزی تقریبا توی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هستش، توی کشور ما این رقم بالای 90-92%.
بله.
ولی کن اینو در نظر داشته باشیم، بازای محسنی موضوعی رو بهش اشاره کردن، این منافی وظیفه مردم نمیشه. ببینید در تهران این به اصطلاح نسبت لزوما به این صورت نیست. در تهران، در استان تهران 50-50 تقریبا، یعنی 50% منابع آب داره در بخش شهری داره استفاده میشه، یعنی شهروندا دارن استفاده میکنن. ما تقریبا یه چیز نزدیک 30 متر مکعب در ثانیه، 30 متر مکعب در ثانیه معادل مثلا 3 تا رودخونه کرج خیلی خوبو در نظر بگیرید، این داره در لحظه داره وارد تهران میشه و مصرف میشه. این حجم آب بسیار بسیار قابل ملاحظه ایه و شاید بیش از این. این چیزی که در واقع داره توزیع میشه و شبکه آب فاضلاب ما داره جمع میکنه و پسابشو داره در واقع تحویل میده. ما بیش از این در واقع داریم از چاه‌ها در تهران برداشت میکنیم، بهره برداری میکنیم برای فضای سبز تهران، برای توسعه تهران. اینا مباحثیه که در واقع وجود داره. نمیخوام خیلی گسترش بدم این موضوع رو، دوستان دیگر توضیح دادن در ارتباط با راهکارها و سلوشن ها صحبت کردیم. ببینید فرونشست زمانی اتفاق میفته، عمدتاً یا اینجوری بگیم عمدتاً زمانی اتفاق میفته که ما یک چرخه طبیعی آب رو در یک جای به هم زده باشیم.
بله.
به خصوص اونجایی که مرتبط میشه با آبخانهای ما، آبخانها اونجایی که ما آب زیرزمینی رو برداشت میکنیم. این چرخه قبلا در طبیعت وجود داشته، این چرخه طبیعی بوده، این آبخانها تغذیه شدن در طول هزاران سال، در واقع تغذیه شدند و عرض کنم خدمت شما پیشینیان ما هم ارتباط خوبی با طبیعت داشتن. تکنولوژی قنات، این فناوری قنات در واقع فناوری بوده که ارتباط منطقی پیشینیان ما و طبیعتشون رو برقرار می‌کرده. در سالهایی که آب به اصطلاح وافری بوده در پایین دست قنات، توسعه کشاورزی رو می‌دادن. در سالهایی که آب کمتر بوده کشاورزی رو محدودتر می‌کردن، یک برداشت پایدار در واقع و مداوم از منابع آب داشتن. در همین تهران در واقع قنات‌های بسیار گسترده‌ای وجود داره، بقایای حالا همون قنات‌ها در داخل شهر بعضی جاها ما رو با اون چالش اون موضوع فروچاله ها در واقع یه وقتی مواجه میکنه.
آقای دکتر فرق این عناوین رو لطف میفرمایید توضیح بدین
در ارتباط با فرونشست.
فرونشست
وقتی که صحبت میکنیم معمولا در یک دشت وسیع ریزدانه فرونشست اتفاق میفته، یک نشستیه که هول و هوش تا ماکسیموم مثلا 20-25 سانتی متر در سال رکوردها در واقع نشونش میدن. درسته در طول زمان مثلا در طول چند سال ممکنه 1-1.5 متر اتفاق افتاده باشه، یا حتی عرض کردم در ابتدای صحبت در یه جایی مثل آمریکا بیشتر چندین متر در واقع گزارش شده، ولی معمولا محدوده ای که اراضی کشاورزی ما قرار دارن، چون اراضی کشاورزی ما اصولا روی رسوبات ریزدانه گسترده هستن. معمولا ما فرونشست رو در اونجاها میبینیم. توی منطقه تهران اگه بخوایم بگیم منطقه شهریار، رباط کریم، اسلام شهر، یه مناطقی در واقع از یه بخشی در واقع از مناطق 18-19-20 تهران هم میتونه در واقع شامل بشه که این داره نفوذ میکنه. البته متاسفانه به منطقه شهری نه الان، از چند سال پیش نفوذ کرده. ولی راجع به فروچاله وقتی صحبت میکنیم باز همون به اصطلاح شرط داریم، ولی معمولا فروچاله ها در اثر ایجاد یک حفره طبیعی یا مصنوعی در زیر سطح زمین ایجاد میشن. حفره که ایجاد میشه بالاش در واقع روباره این حفره در واقع ریزش میکنه به سمت پایین، این ما رو با فروچاله یا فروریزش ها در مواجه میکنه. فروچاله ها فروریزش ها بخشایی که حالا تحت تاثیر دخالت های انسان هستن، عمدتا باید بگیم که تونل، حفره تونل های مترو خیلی اینجا دخیل بودن، همین شبکه قنات هایی که از گذشته در شهر گسترده بودن، ما نشناختیمشون، رفتیم روشون ساخت و ساز توسعه دادیم. چاه های احیانا که حفر شده در داخل به اصطلاح منطقه شهری ما، در ارتباط با بخشای طبیعیش معمولا انحلال در واحدهای آهکی مشابه قارهایی که ما میبینیم در طبیعت در جا جای کشور رو میبینیم.